أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلند تقدیم. عبادات واجب رو مثل نماز، روزه، حج، وضو، غسل، عبادات واجب رو از طرف شخص زنده نمیتوان نیابت کرد، جایز نیست، مگر خصوص حج تمتع، اونم با یه شرایطی. اگر کسی نمازش فوت شده، نمازش قضا شده، تا وقتی زنده است نماز قضا او رو فقط خودش میتونه بخونه، حتی اگر او میدونه که تا پایان عمرش نمیتونه بخونه، مثل فردی که محکوم به اعدام شده مثلا و میخوان اعدامش کنن، او میدونه که مثلا از الان تا فردا نمیتونه 2 ماه نماز قضا بخونه، این فرد با وجود این که این علم رو دارد، در این حال اگر به کسی بگه برای من نماز قضا بخون، اون نماز قضا بیفایده است. از طرف میت، کسی که از دنیا رفته، میشه نماز قضا خوند، اما از طرف زنده این کار بیفاید است. همینطور کسانی که روزه به عهدشون هست، اگر روزه به عهده کسی هست و خودش معذور هست الان از روزه گرفتن، دوره مثلا جوانیش روزه بدهکار شده، مثل خانم هایی که دوره زایمان یا شیردهی داشتن بعدم قضا نکردند روزه رو، الان هم رسیده به سنی که نمیتونه اصلا خودش روزه های ماه رمضان سال رو بگیره، این شخص با این که خودش نمیتونه روزه بگیره، روزه های قضا به گردنش هست، و اگر قبل از فوتش به کسی بگه بر من روزه بگیر، این عمل بیفایده است، باید این روزه ها بعد از فوت او قضا بشه. در مورد وضوع و غسل هم روشن، از طرف کسی نمیشه وضوع بگیریم، من وضوع بگیرم او وضوع دار بشه، این معنا نداره، من غسل کنم او ازش رفع جنابت بشه، این معنا دار نیست. بله میشود در وضوع و غسل، در فرضی که خود شخص نمیتواند به تنهایی غسل بکنه، نمیتواند به تنهایی وضوع بگیره، میشه توی شرایطی کمکش کرد و ما دست او رو بشوییم، مثلا هر دوتا دستش از کار افتاده نمیتونه او تکون بده، من میتونم بیام و دست او رو بگیرم و با دست او دستش رو بزنم تو مثلا ظرف آب، بکشم به صورتش، من دست او رو میزنم و من میشویم، هم خود او نیت کنه و احتیاطا من هم نیت میکنم. همینطور در مورد وضوع، حالا همینطور در مورد غسل، انشاءالله شاید یه شبی این مسئله رو خدمتتون بیشتر باز بکنم، ولی معنا نداره که من وضوع بگیرم شما وضودار بشید، این معنا صحیح نیست. فقط در حج تمتع که می شود کسی از دیگری نیابت کنه، اون هم در این فرضی که عرض میکنم، و او اینه که فرض که کسی از نظر مالی مستطیع میشه ولی بیماره و یا ناتوانه از نظر جسمی و امید خوب شدن هم دیگه نداره، میدونه دیگه نمیتونه بره، اگر این چنینه، این شخص باید نایب بگیره، حتی در زمان حیاتش هم باید این کار رو بکنه. دقت بکنید که در حج 2 عمل به عنوان رکن حج، اگه این 2 عمل رو بتونه خود شخص انجام بده، بقیه اعمال حج رو نتواند، باید مشرف بشه و بقیه اعمال رو نیابت بده. الان یکی از اقوام من، دختر خاله من، همین مشکل رو داره که به خاطر بیماریه و یه خودم سنش بالاست، به خاطر بیماری که داره زیاد نمیتونه راه بره، لذا طواف نمیتونه بکنه خودش، به خصوص تو ازدحام که اصلا براش مشکلاتی هم پدید میاد، یا سعی برای او تقریبا ممکن نیست. یا فرض کنید که الان تو منا ایرانی ها رو همون اول منا اسکان میدن، در حالی که جمرات آخر مناست. با حالت عادی اگر شلوغ نباشه آدم بخواد بره، حدود 3 ربع تا 1 ساعت راه هست رفتن تا رسن به اونجا. منهای گرما و بقیه مشکلاتی که از ازدحام پیش میاد، این مسیر رو اصلا نمیتونیم بند خدا حرکت کنه بره. و اگه برفرض هم بره، یه جوریه که تو اونجا نمیتونه اصلا سنگ بزنه. اما دوتا عملی که رکن حج میتونه انجام بده، یعنی رکن حج یکی وقوف در عرفات و یکی هم وقوف در مشعره، یعنی بودن در عرفات از ظهر روز نهم تا مغرب یا غروب آفتاب وقوف در عرفات باید بکنه، یعنی برای امتثال امر خدا و تو بیابون بود. و وقوف در مشعر هم بین طلوعین روز دهمه برای آقایان. خانم ها اگر شب هم یه قدری وقوف در مشعر داشته باشن، این رکن دوم حج رو انجام دادن. همین بند خدا که عرض کردم متمکن از این دوتا عمل هست، یعنی میشه ببرنش و وقوف ها رو انجام بده. این شخص نمیتونه نیابت بگیره، برای طوافش نیابت میگیره، برای سعیش همینطور، برای عرض به حضورتون که رمی جمراتش میتونه نایب بگیره، ولی چون دوتا رکن رو میتونه انجام بده، یعنی وقوف در عرفات و وقوف در مشعر، باید بره. اما بعضی انقدر ناتوانن از نظر جسمی اصلا نمیتونن برن تا اونجا، براش مثلا سوار هواپیما شدن مشکل و ضرر داره و امکان رفتن نداره. کسی که اینجوری ناتوانه ولی از نظر مالی مستطیع هست، این شخص باید بده پول رو به کسی که برای او حج رو در زمان حیاتش انجام بده. و این تنها عبادتی است که در زمان زنده بودن می شود از طرف فرد زنده انجام داد. بقیه عبادات همه رو باید پس از فوت انجام بدن. البته فردی که زنده است خودش نمیتونه عباداتی که ازش فوت شده رو بذاره بعدن انجام بدن و به وصیت اکتفا کنه، این کار جایز نیست. اما اگه خودش هم نمیتونه مثلا نماز رو قضا کنه یا روزه رو قضا کنه، این فرد اگر نایب بگیره، اجیر بگیره که دیگری انجام بده، عمل اون نایب و اجیر بیفایده است. اما اگر این کار پس از مرگ او باشه، عمل مفیدی میشه و صحیح خواهد بود. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. آیات اول سوره مبارکه مؤمنون اهل ایمان رو داره وصف میکنه، کسانی که در نماز اهل خشوع اند، که دیشب یه اشاره کردیم، و اونها که از لغو اعراض میکنن. لغو عمل بیفایده است. حالا بعضی از اعمال هست بیفایده است. مؤمن از عمل بیفایده پرهیز میکنه. به طریق اولا از عملی که موجب ضرر میشه برای او، ضرر اخروی، قطعا از او به طریق اولا پرهیز میکنه. بله بعضی اعمال ضرر دنیوی داره اما منفعت اخروی داره. اینکه کار لغوی نیست. شما اگه انفاق کنی، صدقه بدی، با دادن انفاق و صدقه ضرر کردی به ظاهر، ولی در واقع داری سود میبری. شما اگر به کسی قرض بدید و دست شخص باشه، بعدن که قدری ارزش پول اومد پایین، او به شما برگردون همون رقم قبلی رو، به نظر افراد شما ضرر کردید، اما اون منفعتی که به خاطر ثواب قرض گیر شما اومده، او یه چیزیست که خیلی زیاده. مکتوب علی باب الجنه ان الصدقه بعشر و القرض بثمانیه عشر. یه تابلو نصب کردن سردر بهشت. انشالله توفیق پیدا میکنید، ما به شفاعت شما انشالله به دیدن این تابلو موفق میشیم به هنگام ورود به بهشت، که نوشته اونجا که اونایی که صدقه دادن صدقهشون 10 برابر حساب میشه و اونا که قرض دادن 18 برابر حساب میشه. اونا که قرض دادن 18 برابر. و وجهش رو هم گفتن، چون در قرض، در صدقه لطمه میبینه آبروی شخص، بالاخره یه جور میخواد بگیره ولی عوض رو پس نمیده. اما کسی که قرض میگیره آدم سربلندیه، میگیره میگه پس میدم، آبروش محفوظ میمونه. و در آیات قرآن آمده اشاره شده که اگر اول قرض بدی به طرف، بعد که میبینی نداره، و انت صدقو خیرون لکم، اونجا صدقه حساب کن، میگه نمیخوام. وقت اینجا هم کار شما از نظر ارزش قرض خیلی کار پرمنفعتی است، از نظر دنیا، از نظر صدقه هم باز ارزش صدقه رو کار شما پیدا میکنه. اینا ضرر نیست، اینا در واقع منفعته. چند بار من این روایت رو خوندم تو مسجد، روایتی خدا رحمت کنه استاد ما رو، مکرر این روایت رو میخون. فرمود که نبی کرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روز گوسفندی رو ذبح کرده بودن و داشتن انفاق میکردن. وقتی یه مقداری انفاق کردند، پرسیدند از همسرشون که متصدی خرد کردن و تقسیم کردن گوشت بود، فرمودن چقدر مونده از این گوسفند؟ عرض کرد یا رسول الله 1 ران بیشتر باقی نمونده. حضرت فرمود اشتباه گفتی. عرض کرد اشتباه نکردم، 1 ران بیشتر نمونده. حضرت فرمود بگو غیر از 1 ران گوسفند بقیهش مونده. چون این ران گوسفند رو ما میخوریم تموم میشه، اما اون مقداری که دادیم رفته پیش خدا باقی مونده. بعد این آیه رو گویا حضرت تلاوت فرمود، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که میدید در راه خدا او میمونه، اونی که پیش شماست اینه که فانی میشه، نفله میشه و دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. مؤمن اینها رو که خسارت نمیبینه، اینها رو ضرر نمیبینه. اونجایی که فایده اخروی داره که اقدام میکنه. نسبت به اونجایی که فایده‌ای در بر نداره، عملی که فایده‌ای در بر نداره نسبت به او اعراض میکنه، نمیره سراغ کار بیفایده. حالا اگه بعضی از کارا ضرر داشته باشه که دیگه به صورت قطعی مؤمن اهلش نیست. مثلا خیلی از کارهایی که افراد و چه بسا ما و اطرافیان ما خدای نکرده بهش مشغول هستیم، اینا علاوه بر این که کار لغویه، یعنی فایده ای نداره یا فایده چندانی نداره، ضرر جدی برای ما داره. مثلا هر گناهی رو شما در نظر بگیریم مستاق این مسئله است. اون چیزایی که اون طرف به دنبال این گناه هست فوق العاده است. ای کاش این گناهان ما فقط لغو بود، اون آثار نامطلوب و وحشتناکی که بعد داره، مؤمن قطعا سراغ اونا نمیره. خدا با فرموندن این آیه والذین هم عن اللغو معرضون داره یه جور بیانی میکنه که مؤمن از لغو پرهیز میکنه تا چه رسد به اعمالی که واسش گرفتاری تولید میکنه، اونم گرفتاری های شدیدی که تو آخرت یه دونش هم درست نمیشه تصور کرد تا چه برسه که بخواد جمع بشه همه اینا با هم دیگه. خب این والذین هم عن اللغو معرضون، بعضی از لغو ها هست، اعمال لغو بیفایده است و سبب میشه که انسان از ذکر خدا، از یاد خدا غافل بشه. به اونا میگن لهو، با هی حوز می نویسن لهو. لهو اون عملی رو میگن که انسان رو از یاد خدا غافل میکنه. و در بین لهوها توی روایات ما خیلی تأکید شده رو صداهایی که ایجاد غفلت میکنه، غنا و موسیقی های حرام، اینا اینجوریه، برای نفس مطبوعه. آدم ها از همون بد و تولد تقریبا این معنا رو میفهمن. بچه که تازه نشسته رو میبینید که بعضی صدا که بیاد همون جه که نشسته واسه خودش یه حرکاتی انجام میده، دیدید؟ و اگه قطع بکنید اعتراضم میکنه، اون صدا خاموش بشه یه اعتراضی میکنه. اینجوری نیست که به آدم ها بگن این صدا لهویه یا نه، این اصلا لهو تو ذات همه ما انسان ها هست. امام سجاد علیه السلام در مناجات 15 خودش، حضرت تو مناجات و شاکین، مناجات اونایی که اهل شکوه در درگاه خدا هستن و شکوه شون هم فقط از قیمت دلار و سکه و اوضاع اقتصادی اونم هم چی و چی نیست، حضرت از خودش شروع میکنه. الهی الیک اشکو قلبا قاسیا، خدایا من از قساوت قلب، از قلبی که گرفتار قساوت شده، و و از اینا شروع میکنه شکایت کردن. بعد حضرت یکی از اوصافی که در مورد نفس میشموره میالتن اللهو و لعب، خیلی زیاد قلب نفس مایل است و اشتیاق داره نسبت به لهو، یعنی کارهایی که چیز صداها و مجموعاً کارهایی که در او ایجاد غفلت از خدا میکنه. توجه میکنی؟ بعضی از اعمال این چنینه، میالتن الی اللهو و لهو، واسه بازی و واسه لهو نفس خیلی آمادگی داره، خیلی آمادگی داره، ولی این همونیست که آدم از خدا غافل میکنه. بعضیا میگن آقا نه، ما یه موسیقی های عرفانی هم داریم که باهاش بیشتر به خدا نزدیک میشیم. اونی که بهش نزدیک میشند خیالات خودشونه، نه خدا. دقت بکنید، اونی که بهش نزدیک میشه خدا نیست. شاهد نزدیک شدن به خدا اینه که شخص در تقرب به خدا خوف از خدا رو داره و نسبت به محرمات و نسبت به واجبات یه توجه مجددی پیدا میکنه. نمیشه انسان با حرام به خدای متعال نزدیک بشه. امام باقر علیه السلام در روایت معتبری فرمود الغناء مما اوعد الله علیه النار، از جمله چیزهایی که خدا تهدید کرده مردم رو نسبت به آتش همین غناست، همین صداهاییست که خوششون میاد افراد و سبب غفلت از خدا میشه، همونیست که مناسب مجالس خوشگذرانیه که متاسفانه در زمان ما خیلی هم رواج پیدا کرده و تو روایات داریم این رو که یکی از خصوصیاتی که در یه زمانی که خیلی اوضاع خرابه پدید میاد اینه که این مسئله خیلی رواج پیدا میکنه، خیلی رواج، و حتی نسبت بهش امر به معروف و نهی از منکر هم نمیشه که انشاءالله که حالا هنوز مونده با اون زمان برسه. اما ما میبینیم تو خونه های آدم های متدین، تو ماشیناشون، تو موبایلاشون، صدای موبایل، تو نماز داریم میخونیم یه دفعه موبایل هرچه قدم میگن صداشو قطع کنید شروع میکنیم به زدن، اونم چه صدایی که از بس شنیدیم بی احساس شدیم نسبت بهش. اما اگر شبیه همین صداها رو 40 سال پیش اونایی که یادشونه میشیندن، کمتر از اینایی که میشیندن، رنگ از صورت سه متدینی میپرید، میگفت این صدا چیه؟ خاموش کن، خاطرتون هست؟ ولی وقتی زیاد انجام میشه متاسفانه دیگه حساسیت ها از بین میره. خب پس ما آیه والذین هم عن اللغو معرفون رو باید اینجوری ببینیم که خدا اینو میفرماید از لغو پرهیز میکنن تا چه برسه چیزهایی که سبب غفلت انسان از خدا میشه، تا چه برسد به چیزهایی که عقوبت اخروی و مشکلات اخروی برای او پدید میان. سومین خصوصیتی که خدا شمرده والذین هم للزکات فاعلون، مؤمنان اونایین که در ادای زکات جدی هست. زکات به اون کاری میگن که دو نتیجه دنبالش داره، یکی طهارت انسان، دوم رشد و نمو انسان، و به خصوص این در مورد دادن مال به کار میره. مالی که انسان میده و دو تا فایده داره، یکی پاک میکنه انسان رو و یکی هم سبب رشد و ترقیش میشه، این میشه مال، به این مال میگن زکات. البته زکات، ما یه زکات واجب داریم یه زکات مستحب داریم، یعنی یه واجبات مالی داریم که تو واجبات مالی شما وقتی میپردازید طهارت پیدا میکنید. در واقع شما وقتی اموالی رو به دست میارید، چشم باطنتون اگر باز باشه میفهمید که خودتون و مالتون چرکالود شده. برای پاک شدنش باید یه مقدار از این مال رو در راه خدا داد، چه مقدار و کجا بحث دیگری، ولی باید اصلش رو داد، اصل دادنش قطعیه. و وقتی شما این رو میدی، این چنین نیست که فقط پاک میکنه شما رو، علاوه بر پاک شدن سبب رشد و نمو و میشه، زیاد میشه. تو بعضی از این موارد خدا به خاطر مصلحت انسان ها این کار رو واجب کرده، گفته باید بده. اگر موارد واجب رو داده باشه یه جایی هم مستحبه. هر انفاقی که در راه خدا میکنی بهش میگن زکات، صدقه هم بهش میگن، و این دوتا اثر داره، هم شما رو پاک میکنه هم سبب رشد و نمو مالی شما میشه. و این مسئله توی قرآن و در روایات ما خیلی مورد تأکیده. زکات سبب رشد مالی میشه و حتی این مسئله به تجربه هم اثبات شد. متاسفانه خیلی از کشاورزا زکات گندم خودشون رو نمیپردازن، چون ببینه که وقتی مثلا گندم دیم رو برداشت میکنه بخواد یک دهمش رو در راه خدا بده، که زکات گندم دیم یک دهمه، گندم زکات گندم آبی با آب اگر آبیاری کرده باشه زکاتش یک بیستمه، معمولا نمیدن زکات رو. و تجربه ثابت کرده که اونایی که میدن اینا رشد و نمو سال بعدیشون بیشتر از سال قبلیه. خود این آفت زدائی میکنه از زمینش، محصولشو بیشتر میکنه، در حفظ محصولش هم کمک میکنه. در منطقه عراق یه عالمی بود، خدا رحمت کنه، خیلی سال قبل، این قصه تقریبا مال حدود 100 سال پیشه، یه بزرگواری بود، خیلی هم مولدا و باسواد بود، به نام مرحوم آیت الله شیخ حسن فرید عراقی. عراقی ها شاید اسمش شنیده باشن. تو اون منطقه ایشون زمین هایی هم گویا مثلا پدرش به ارث رسیده بود، این زمین ها رو میداد کشاورزی میکردن. لابلای یه سری زمین بود و کنارش هم زمین هایی بود، اونا هم کشاورزی میکردن و گندم کشت میکردن. یه بار یه سال اون وقت هم که با کمباین و با این چیزا که برداشت میکردن دستی با داست گندم رو درو میکردن وسط زمین، اینها رو میریختن و عربا میگن صبره گندم، یه کوتی میشد، یه تپه مانندی بود که بعد این رو حالا منتقل کنن به آسیا و بقیه کارها رو انجام بدن. زمینی که گندمش رو درو میکنن کاه زیاد داره، کاه هم نقطه اشتعالش خیلی پایینه، خیلی زود آتیش میگیره و چون منطقه بیابانیه یه نسیمی معمولا داره، با اگر یه کاهی آتیش بگیره یه دفعه کل زمین و حتی زمینهای مجاور یعنی یه منطقه میسوزه. اصطلاح خرمن سوخته توی ادبیات فارسی زیاد به کار میره، به همین جهته، یعنی طرف یک سال مثلا زحمت میکشه یه دفعه در ظرف 5 دقیقه تمام سرمایش سوخت میشه از بین میره. یک سال موقع برداشت گندم اتفاقا یه آتش سوزی یه جا شد، زمین ها رو گرفت، همه بالعیان مشاهده کردن که این آتش تو زمین ها میچرخید و این گندم های درو شده رو همه رو از بین میبرد به اضافه کاهایی که اونجا بود، ولی زمین مرحوم آیت الله فرید عراقی اصلا آسیب ندید، اون وسط هم جمعونه بود، چون ایشون مقید بود که زکاتش رو بده، زکات مالش رو بده. زکات مال دو تا فایده داره، یکی انسان رو پاک میکنه، یکی با اموالش رو پاک میکنه و هم خودش هم مالش رو و هم سبب رشد و ترقیش میشه. خدا به پیامبرش در قرآن میفرماد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، اموال اینها رو بگیر، صدقه اینها رو بگیر، وقتی میگیری اینا رو پاک میکنی، اموال اینا پاک میشن و سبب رشد و نموشن میشه. و این امریست که در قرآن و روایات مکرر آمده، مکرر آمده. و الذین هم للزکات فاعلون، آدم هایی هن که در این فعالیت ها، در این انفاقات مالی، آدم های خسیسی نیستن، آدم هایی نیستن که هی بر خودشون جمع کنن، مال دوست نیستن، دستشون میره تو جیبشون، کمک میکنن. والذین هم للزکات فاعلون، ما توی بعضی روایات داریم که وقتی دست بعضی ها تو جیبشون میره تا بخواد در بیاره چیزی رو به فردی بده، حدود 70 شیطان به این دستش آویزون میشن. البته سنگینی نداره، اینا از جای انگشتا میان تو مخ طرف. از انواع و اقسام، اوضاع اقتصادی خرابه، خودت چطور میشی نمیدونم، بذار بچه ها اصلا معلوم نه اینا راست میگن، اگه نمیدونم دنبال این کار اساسی باش، این کارا گداپروریه، این کارا چیه، انقدر میگید تا بلکه دسته خالی از جیبش بیاد بیرون. ولی مؤمن این چنینه. والذین هم للزکات فاعلون، گاهی هم به ما گفتن که شما زود انفاق کنی، هی زیاد این پامپا نکن، وقتی بهت مراجعه میکنن به همون زود کارشو انجام بده، چون وقتی زیاد فکر میکنی فقط خودت فکر نمیکنی، یکی دیگه هم همراه تو فکر ایجاد میکنی تو ذهنت. والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. انشاءالله اگر عمر بود فردا شب عرض میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله. فرمود ما 12 نفر بودیم، ما رو به ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به بازوی عمه‌ام زینب کبرا بود، یک سر ریسمان به گردن من بود. 10 از این بچه های قد و نیم قد رو هم میان ما بریزمان بسته بوده، این مسافت طولانی ما رو راه می بردن. اگر ما می خواستیم مراعات حال بچه ها رو بکنیم، آرام تر بریم، ما رو تازیانه می زدند. اگر می خواستیم سریع تر بریم، این بچه ها زمین می خورده. بالاخره ما رو وارد مجلس یزید کردن، چه مجلس اساط شراب و فقاع رو به پا کرده بود، خودش روی تخت نشسته بود، شطرنج رو جلو خودش گذاشته بود، مشغول بازی شطرنج بود، سر مقدس پدرم امام حسین علیه السلام هم پایین تخت درون تشت طلا قرار داشت. نانجیب هر حرکتی رو که روی صفحه شطرنج انجام میداد، از اون ظرف فقاع بر می داشت، مقداری زهرمار می کرد، امام هشتم علیه السلام نقل می کرد، مقداری از اون مایه نجس رو روی سر بعد هم دست بر چوب خیزران برداشت، ابتدا به لبه تهشت می زد، شاید بخواست جلب توجه افراد رو بکنه، یه وقت نگاه کنن ببینن این چوب رو به لبه لال سید و شهدا علیه السلام زینب کبرا ابتدا این منظره رو ندید، ولی بعد از آن که این کار او و این جنایت او ادامه پیدا کرد، یه وقت نگاهش افتاد که یزید داره چه جسارتی میکنه. فاهوت الی جیبها فشقت، حضرت دست برد و گریبان چاک زد، فریاد زد یزید این چوب را از نبودن دان حسین بردار، به خدا این نبودن دان را پیغمبر بود. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسون. صلوات الله.